سلام. حال با این متن تفسیر رنج و مرگ مسیح شروع میکنیم که با متون اناجیل نظیر خیلی نزدیک است. چرا؟ چون حتی قبل از نوشتن اولین انجیل که مرقسه، به احتمال قوی مسیحیان دوست داشتن بیان اورشلیم و ببینن کجا مسیح شام آخر برپا کرده، کجا مسیح دستگیر شده، کجا مسیح مصلوب شده، قبرش کجا بود، کجا رستاخیز کرده. بنابراین شاهدان عینی به مسیحیان اولیه اینو یادآوری میکردن و این یادآوری شد اولین انجیل قبل از کتاب انجیل. از اون یادآوری انجیل ها نوشته شدن و 4 انجیل درباره این موضوع، مخصوصا موضوع خیلی مهم، با هم نوشته شده. پس نزدیکم و یادآوری میکنم. چرا گفتم که این اتفاق خیلی مهمه؟ چون اگر مسیح رو دستگیر نکردن، اگر او رو نکشتن، بنابراین رستاخیز نکرده و ما نجات دهنده‌ای نداریم، در گناه موندیم. پس خیلی مهمه. اصلی ایمان ما، محور ایمان ما اینه: مسیح کشته شد به خاطر گناهان ما و رستاخیز کرد. اما اگر توجه کنیم، اناجیل رو مقایسه کنیم، میبینیم که یوحنا بر اناجیل نظیر نقاط خاصی داره که اهمیت بسزا دارن. بنابراین ما روی این نقاط خاص انجیل یوحنا بیشتر تعمق خواهیم کرد. امروز فقط دستگیر عیسی در نظر بگیریم و چگونه یهودیان و کاهنان بزرگ او رو محکوم کردن. ولی قبلا دعا کنیم. عیسی نزد شاگردان خود آمده، ایشان رو در خواب یافت و به پتروس گفت: آیا نمی توانستید 1 ساعت با من بیدار بمانید؟ بیدار باشید و دعا کنید که در وسوسه نیفتید. قسمت اول متن، باب 18 آیه 1-12.
عیسی این را گفته با شاگردانش به سوی دیگر مثیل قدرون رفت. در آنجا باقی بود که با شاگردانش وارد آن شد. یهودا که او را تسلیم می کرد نیز آنجا را می شناخت، زیرا عیسی اغلب با شاگردانش در آنجا جمع می شدند. پس یهودا دسته‌ای با خود برداشت و به همراه نگاهبانان کاهنان اعظم و فریسیان با فانوس‌ها و مشعل‌ها و اسلحه به آنجا آمد. پس عیسی که می دانست بر او چه خواهد آمد، بیرون آمده به آنان گفت: چرا می جویید؟ به او جواب دادند: عیسی ناصری. به آنان گفت: من هستم. یهودا نیز که او را تسلیم می کرد با آنان ایستاده بود. پس وقتی به آنان گفت: من هستم، آنها عقب رفته به زمین افتادند. سپس باز از آنان پرسید: چرا می جویید؟ گفتند: عیسی ناصری. عیسی پاسخ داد: به شما گفتم که من هستم. پس اگر در جستجوی من هستید، ایشان را بگذارید بروم تا سخنی که گفته بود تحقق یابد. از آنان که به من داده ای هیچ شک را از دست ندادم. پس شمعون پتروس که دشنه ای داشت آن را کشید و به برده کاهن اعظم زده گوش راستش را برید. این برده نامش ملوک بود. عیسی به پتروس گفت: دشنه را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است ننوشم؟ آنگاه دست فرمانده و نگاهبانان یهودیان عیسی را گرفتند و بستند.
امیدوارم سوال داشته باشید چون خیلی مهمه.
آیا قدرون همون باغ گتسیمانیه و چرا عیسی در اینجا دعا نکرد؟
خب ببین، اگر شما نقشه اورشلیم در نظر بگیرید میبینید که این باغ گتسیمانی اون وره یک رودخونه خیلی کوچیک به اسم قدرون. ولی اون چی مهمه؟ بیرون از شهر اورشلیم بود که عیسی اینجا در متن گفته شده که هر شب عیسی اونجا میرفت. چرا؟ که یهودیان نتونن اونو دستگیر کنن، چون نمیدونستن بیرون از شهر کجا رفته. ببین، عیسی تا به همون شب خود رو تسلیم نمی کرد. ساعت پدر هنوز نرسیده بود، ولی الان رسیده است و خواهیم دید. خب بیرون از شهر اورشلیم نزدیک، ولی بیرون از شهر یعنی چی؟ یعنی وقتی یهودیان خواستن او رو بگیرن از راه کمک یهودا، چون یهودا می دونست هر شب مسیح اونجا می رفت. نخیر،
کوه زیتون هم در همین باغ بود؟
کوه زیتون کوهه، این باغ نزد رودخونه است، یعنی پایین کوه، در دامانه کوه. کوه اونوره درست روبروی معبد اورشلیم که بر کوه صهیون ساخته شده بود، اونوره رودخونه، کوه و پایین کوه همون باغ. روشنه؟ ببین، بعد از نیایش بزرگ عیسی گفت برویم، و رفتن از داخل شهر اورشلیم بیرون آمدن و رفتن در این باغ. شب بود. خب بریم جلو، میبینیم که در واقع برای انجیل یوحنا گویا در این باغ نه دعا نه استراب ذکر کرده یوحنا، با علمه به اینکه در سه تا انجیل دیگر ذکر کرده بود. درسته؟ گویا در تعمق یوحنا عیسی مسیح تمام اتفاقات که بر او می آید می دونه و از بالا نگاه می کنه، گویا اتفاقات در دست اوست. خب اما درباره استراب و دعا به پدر قبلا ما دیدیم، اگر یادتون باشه، وقتی که عیسی به اورشلیم آمده بود با چی ملاقات کرده؟ با دو نفر از یونانیان غیر یهود. آن وقت عیسی گفت چی گفت؟ یادآوری کنیم انجیل یوحنا باب 12 خط 31 که خونده بودیم.
در آنجا چند یونانی بودند، از آنانی که به هنگام جشن برای پرستش فراز آمدن. پس اینان به سوی فیلیپوس که از بیت سیدای جلیل بود پیش رفتند و از او درخواست کرده گفتند ای سرور، می خواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس آمده آن را به اندریاس گفت، اندریاس و فیلیپوس آمده آن را به عیسی گفتند. عیسی در پاسخ ایشان گفت ساعتی که پسر انسان باید جلال یابد فرا رسیده است. آمین آمین به شما میگویم، اگر دانه گندم که به زمین افتاده نمیرد تنها میماند، اما اگر بمیرد میوه بسیار میآورد. هر که جان خود را دوست دارد آن را از بین میبرد، و هر که از جان خود در این جهان نفرت دارد آن را برای زندگانی جاودان نگاه خواهد داشت. اگر کسی به من خدمت می کند پس مرا هم پیروی می کند، و در آنجا که من هستم خادم من نیز همانجا خواهد بود. اگر کسی به من خدمت کند پدر او را محترم خواهد داشت. اکنون جان من مضطرب است و چه بگویم، ای پدر، مرا از آن ساعت نجات ده، اما به سبب همین تا این ساعت آمدم. ای پدر، نام خود را جلال ده. پس صدایی از آسمان رسید، او را جلال دادم و باز جلال خواهم داد.
دیدید؟ آن وقت عیسی در استراب فرو رفته و از پدر درخواست کرده که وقتی که غیر یهود میخوان عیسی رو ببینن، یعنی به عیسی ایمان داشته باشن، یعنی وارد قوم جلیل خداوند شوند، زمانی که این دیوار کینه با صلیب خود عیسی از بین خواهد رفت. الان امروز امشب در باغ جتسمانی گویا استراب نیست. عیسی مسیح بر تمام اتفاقات اقتدار داره و میبینیم روبروی یهودا با عیسی. اینجا یهودا نقشه شیطان در بر داره که بیرون خونده خواهد شد شیطان، همونطور که عیسی گفته باب 12 آیه 31:
اکنون داور این جهان است، اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده خواهد شد.
اکنون، خب علاوه بر این شما توجه کردید ارتشی ها که آمدن عیسی رو دستگیر کنن افتادن، چند بار افتادن زمین جلوی عیسی که گفت من هستم. ترجمه کن به زبان عبری.
لحظه.
من هستم. افتادن، قدرت ندارن، همونطور که در انجیل متا. ولی روز رستاخیز، الان نه، روز رستاخیز ارتشی ها که دور تا دور قبر بودن ایستاده، وقتی که عیسی رستاخیز کرده اینا افتادن مثل مرده خود شدن. یعنی چی؟ عیسی نه فقط بر شیطان بلکه بر میوه شیطان یعنی گناهان ما، که نمونه این همون ارتشی ها بر زده عیسی افتادن. من هستم. قبل از صلیب در انجیل یوحنا این موضوع آمده. بازم میگم در تعمق یوحنا، خب عیسی بر تمام اتفاقات اقتدار داره، میدونه و قبول میکنه. عیسی خود را تسلیم میده، نه فقط از اینها فرار نمیکنه بلکه از شاگردانش دفاع میکنه، مثل شبانه نیکو. یادتون هست ما اینو دیدیم، ولی متاسفانه این گوسفندان کاملا پراکنده خواهند شد تا رستاخیز. پتروس عزیز اشتباه میکنه. چیکار میکنه؟ از آن مسیح پرجلال میخواد با زور دفاع کنه.
با توجه به آیه 11 و آیه متا 20-22 که میگه عیسی در پاسخ گفت شما نمیدانید چه میخواهید، آیا میتوانید از جامی که من به زودی مینوشم بنوشید؟ پاسخ دادن آری میتوانید. سوال اولم اینه که آیا این جام تلخه یا شیرینه؟ دومی که در زندگی کنونی ما چگونه باید این جام را بنوشیم؟
خب یک، پتروس خاص چون مسیح پرجلال به عنوان پسر داوود پادشاه بزرگ از او دفاع کنه با زور، با امید اینکه مسیح با اون قدرتی که داشته و نشون داده با رستاخیز الیازار مثلا استفاده کنه دیگه همه رو از بین بره. با زور خواست مسیح رو دفاع کنه. جواب مسیح چیه؟ این کارو نکن، هر کی بکشد کشته خواهد شد. با زور اصلا نیست. خب با فروتنی کامل، با اطاعت نسبت به اراده پدر، همونطور که شما اشاره کردید 18 باب 11:
عیسی به پتروس گفت دشنه را غلاف کن، آیا جامی را که پدر به من داده است ننوشم؟
ببین شما سوال کردید ما چی کار کنیم؟ به صورت طبیعی انسان ها همه وقتی که به اینها حمله شود، کسی میخواد دستگیر کنه، چیکار میکنه طرف؟ فرار میکنه یا از خود دفاع میکنه با زور. مسیح نه. مسیحیان اگر میخوان به خاطر شهادتشون دستگیرشون بکنن، زور روح القدسه، خودشون از خود دفاع نمیکنن. همینطور که گفتیم چند بار و یوحنا مکررن گفته پاراکلتوس یعنی
مدافع،
مدافع داریم پس از خود دفاع نکنیم. همونطور که عیسی مدافع داشته پدر، ما نیز از زور نباید استفاده کنیم، به خاطر اگر حمله کنن به ما به خاطر شهادتی که کردیم، اگر به خاطر چیز دیگر، این دیگه از حقوق بشر که ما هم داریم دفاع کنیم. ولی اگر به خاطر اینکه ما مسیحی هستیم و به مسیح شهادت بدیم، دفاع روح القدس. این روشنه. عیسی خود را تسلیم میده به عنوان آن خادم رنج دیده خدا طبق اشعیای نبی باب 53، که باید همیشه این متن در نظر داشته باشیم وقتی که درباره مرگ مسیح صحبت میکنیم. همچنین مزمور 22 و 69، گویا در زمان عیسی این متون پیغمبری شده بود، فراموش شده بود، فقط پسر داوود در نظر داشتن، پادشاه پرجلال، ولی این متون خادم رنج دیده یهوه فراموش شده بودن. خب ولی با این متون بود که کلیسای اولیه رنج و رستاخیز مسیح رو اعلام کرده، قبل از اینکه انجیل بنویسن با در نظر گرفتن محل مختلفی که در اونجا این اتفاق شده بود، با خوندن اشعیا، با خوندن مزامیر خیلی قشنگ میتونستن مرگ، رستاخیز و معنی این دوتا اتفاقات رو به همه اعلام کنن. میتونیم ادامه بدیم؟ آیه 13 تا 18.
نخست او را نزد حنا پدر زن قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود هدایت کردم. قیافا همان کسی بود که این نصیحت را به یهودیان کرده بود که برای شما مفید تر است که تنها یک انسان در راه قوم بمیرد. شمعون پتروس همراه با شاگرد دیگری به دنبال عیسی رفت. این شاگرد با کاهن اعظم آشنا بود و با عیسی وارد حیات کاهن اعظم شد. در حالی که پتروس در خارج نزدیک در ایستاده بود، شاگرد دیگر که با کاهن اعظم آشنا بود خارج شد و به دربان زن سخنی گفت و پتروس را به درون آورد. پس آن کنیز دربان به پتروس گفت آیا تو نیز از شاگردان این مرد نیستی؟ به او گفت از آنان نیستم. بردگان و نگاهبانان که در آنجا بودند به خاطر سرما زغال افروخته بودند و خود را گرم می کردن. پتروس نیز در کنار آنان بود و خود را گرم می کرد.
خب مسیح زنجیر به دست برده می شود. تعمق کنید، گویا دیگر هیچ قدرتی نداره. چرا؟ چون خود را تسلیم کرد. خب کجا میره؟ کجا؟ نه کجا برده می شود؟
اول خونه حنا، پدرزن قیافا. گویا خودش قبلا کاهن اعظم بوده در سالهای بین 6 تا 15 میلادی که بعدا این میرسه به خانوادش.
درسته، قبول. ولی در اون زمان خودش کاهن بزرگ نبود، ولی باز اهمیت به سزایی و نفوذ داشته. بنابراین اول پیش او عیسی رو بردن. ولی کاهن بزرگ چه کار؟ میدونی چی کار داشته اون زمان کاهن بزرگ؟
تمام قربانی ها رو میسوزنده، سال یک بار به معبد میرفته.
نه، هر روز به معبد می رفت و هر سال به قدسول اقداس وارد می شد، یعنی روز بخشش گناهان با خون قربانی می رفت. چشم. و علاوه بر این کار دیگه داشته، تعلیم می داد، تعلیم کتاب مقدس در معبد. با علم به این چه دیگران نیز تعلیم می دادن، مخصوصا کاتبان متخصص کتاب مقدس. و علاوه بر این بعد از تبعید پادشاه دیگه وجود نداشته و کم کم کاهن بزرگ اهمیت در امور سیاست پیدا کرده. خب البته در اون روز سیاست دیگه با روم، با پیلاتوس، ولی نه فقط با پیلاتوس، با کاهن بزرگ هم کم و پیش داشته. با علم به این که سانهدرین یعنی دادگاه بزرگ و رسمی یهودیان و کاهن بزرگ دیگر قدرت به قتل رسوندن کسی، محکوم به قتل رسوندن کسی نداشتن، ولی باز نفوذ داشتن و خواهیم دید اون کاهن بزرگ در برابر پیلاتوس نفوذ داشته. خب پس این اهمیت بسزایی داشته، رئیس دادگاه رسمی بزرگ یهودیان بوده، مسئول امور دینی و کم و پیش مسئول سیاست هم بود. روشن شد؟ بعد حنا ببخشید، تقریبا به نظرتون چه عیسی به پیش حنا برده شد؟ شب. ولی ببخشید شب نمیتونستن تصمیم بگیرن کسی رو محکوم کنن، بنابراین اینجا میبینیم که این برای انجیل یوحنا، این دادگاه حنا انقدر اهمیت نداشته، چیزی تقریبا گفته نشده. بعد کجا عیسی رو بردن؟
کاهن اعظم قیافا.
قیافا درسته؟ این دیگه اقتدار در دستش بود. خب ولی شما آیا توجه کردید عیسی چه از این دادگاه بزرگ قیافا چه بیرون آمد؟ صبح زود. یعنی چی؟ وقتی که آفتاب طلوع کرد. یعنی چی؟ وقتی که سانهدرین یعنی دادگاه بزرگ یهودیان میتونستن تصمیم بگیرن، چون شب قرقن بود، الان که آفتاب طلوع کرد میتونستن تصمیم بگیرن و آن وقت او رو بردن پیش پیلاتوس. ولی اینجا در وسط شما فرمودید شب بود، درسته؟ شب بود، نه فقط از دیدگاه هوا، ولی گویا از دیدگاه افکار شاگردان که همه فرار کردن غیر از آن شاگرد و این بیچاره پتروس. اون وقت دیگه چندی پیش میخواستن با زور از عیسی دفاع کنه، درسته؟ و قبلا نیز گفته بود من حاضرم با تو کشته شوم، ولی عیسی بهش تذکر داده بود الان میرسیم به حقیقت، جلوی یک زن یا دختر کوچولو میترسه. عجب. و میگه این شخص نمیشناسمش.
شمعون پتروس سه بار انکار میکنه در برابر سه بار اظهار عیسی که گفته من هستم، آیه 5، 7 و 8، و همچنین سه بار گواهی یحیی تعمید دهنده که میگه من نیستم، یوحنا 1:20-21. چرا سه بار؟ این سه بار تکرار کردن چه اهمیتی داره؟
یعنی کاملا انکار کرد، کاملا. ولی خودتون میدونید بعد از این چی شد. اینجوری لوقا یادآوری میکنه چگونه عیسی برگشت او رو فقط دیگر کرد. پتروس فهمید و گریه کرد افتاد. و در اینجوری یوحنا بعد از رستاخیز یادتونه چی شد؟ عیسی سه بار سوال کرد، گفت آیا تو بیشتر از اینها ما رو محبت میکنی؟ و دوباره مأموریتش رو دوباره بهش داد.
پتروس با شاگردی که با کاهن اعظم آشنا بود وارد جلسه میشه. این شاگرد منظور کیه؟
شما خودت گفتی به احتمال خیلی قوی، خیلی قوی یوحنا، ولی هیچ وقت در انجیل یوحنا اسم او اشاره نشده. خب اما ببخشید، شما گفتی تو مجلس؟ نه، تو باغ کاخ کایفا. تو مجلس؟ نه، مجلس رسمیه. نه، تو باغ که اونجا آتش روشن کرده بودند و خودشون رو گرم میکردند. بری، من یک سوالی دارم. ظاهرن اولا قبول دارید که اینجور یوحنا به این دو تا دادگاه، حنا و کایفا، زیاد توضیح نمیده، درسته؟ قبول دارید؟ پس چرا ما دیدیم این دادگاه چه شروع شده؟ بخونیم باب یک انجیل یوحنا، یک خط 19، با سوال از یحیی: تو کی هستی؟ تو چرا این کارو میکنی؟ از طرف مسئولان اورشلیم فرستاده شده بودند و سوال کردند. بخونیم 1:19:
چنین است شهادت یحیی به هنگامی که یهودیان از اورشلیم کاهنان و لاویان را فرستادند تا از او بپرسند تو کیستی؟
این پلیس ها، تو چی کار میکنی؟ تو کی هستی؟ چرا این کارو میکنی؟ پلیس دینی. بنابراین اینجا شروع شد دادگاه، چون یحیی گفت من نیستم. پس کیست؟ و دادگاه با در نظر گرفتن نشانه های عیسی ادامه داره. ببین، مثلا در باره آن مفلوج که شفا یافته، باب 5 خط 16 تا 18:
به این سبب یهودیان عیسی را آزار می داردند، زیرا اینها را در روز سبت انجام می داد. اما عیسی در جواب ایشان گفت: پدرم تا کنون کار می کند، من نیز کار می کنم. به همین سبب یهودیان بیشتر در پی آن بودند تا او را بکشند، زیرا نه تنها قانون سبت را می شکست، بلکه خدا را نیز پدر خود می نامید و خود را با خدا برابر می ساخت.
گویا اینجا تصمیم گرفته شده، ولی هرچی بیشتر جلو می ریم در انجیل یوحنا، مخصوصا مثلا باب 9 درباره شفا یافتن اون کور مادرزاد، و مخصوصا در ارتباط با رستاخیز کردن الیازار، اونجا کایفا تصمیم گرفت، اونجا دادگاه تمام شده، تصمیم گرفت که او رو بکشن. باب 12 خط 49 تا 53: در نتیجه بزرگترین نشانه عیسی:
زیرا من از طرف خود سخن نمیگویم، بلکه پدری که مرا فرستاده است، او مرا به آنچه باید بگویم و بیان کنم فرمان داده است، و میدانم که فرمان او زندگانی جاودان است. پس آنچه به من میگوید همان است که پدر به من گفته است، و من به همان طور میگویم.
انجیل یوحنا باب 11 49 تا 53: بعد از در نتیجه رستاخیز الیازار چه میگوید؟
یکی از میان آنان، قیافا، که در آن سال کاهن اعظم بود، به آنان گفت: شما هیچ نمیدانید، مگر فکر نمی کنید که برای شما مفید تر است یک انسان در راه قوم بمیرد تا همه هلاک شوند؟ این را از خود نگفت، اما چون در آن سال کاهن اعظم بود، نبوت کرد که عیسی باید برای قوم بمیرد، و نه تنها برای قوم، بلکه همچنین تا فرزندان خدا که پراکنده اند در یگانگی گرد هم آیند. از همان روز تصمیم به کشتن او گرفتند.
تصمیم گرفتند. آیا
دادگاه تمام شده؟
تصمیم گرفته شد. تمام شده؟ دادگاه؟
اونا حکم اعدام نداشتن یهودی ها.
ولی سواری من دادگاه یهودیان تصمیم گرفته. کایفا رئیس این دادگاه تصمیم گرفته. خب دیگه تمام شد. خب از دیگاه خودشون دلیل داشتن، چون عیسی اعلام کرده بود یکتا پسر خداست و دلیل کایفا هم خواهد گفت ترسناکه، چون اگر ادامه میده همه دنبالش میان و رومیان میان و شهر ما و معبد ما بنابراین با مقام ما رو از بین میبرن و ایمان ندارن دیگه. خب ولی دادگاه تمامه اینجا؟ خیر، دادگاه ادامه داره در طول تاریخ کلیسا توسط یهودیان، بلکه در این دنیا کلیسا کم و پیش اینجا یا اونجا زیر سوال در دادگاه هست، همونطور که خود عیسی اعلام کرده بود. یادتون نیست؟ باب 15:18-19.
اگر جهان از شما نفرت دارد بدانید که پیش از شما از من نفرت داشته است. اگر شما از جهان بودید، جهان آنچه از آن اوست و دوست می داشت، اما چون از جهان نیستید و من که شما را برگزیدم از جهان برداشتم، بدین سبب جهان از شما نفرت دارد.
دادگاه ادامه دارد. بنابراین وکیل دفاع به ما داده شده که بتوانیم با وفاداری مثل عیسی ساکت بمانیم. ادامه بدیم. باب 18:19-27.
از کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و آموزش او پرسید. عیسی به او پاسخ داد: من آشکارا به جهان سخن گفتم. من همواره در کنیسه و معبد، در جایی که همه یهودیان گرد می آیند، آموزش دادم و هیچ چیزی در نهان نگفتم. پس چرا از من پرسجو می کنی؟ از آنان بپرس که شنیدم چه گفتم. اینک ایشان آنچه من گفتم می دانند. چون این را گفت، یکی از نگاهبانان که در آنجا ایستاده بود به عیسی سیلی زده گفت: اینطور به کاهن اعظم جواب می دهی؟ عیسی به او پاسخ داد: اگر بد گفتم شهادت بده. چه بدی گفتم؟ اما اگر درست گفتم برای چه مرا می زنی؟ سپس حنا او را بسته نزد قیافا کاهن اعظم فرستاد. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم می کرد. پس به او گفتند: آیا تو نیز از شاگردان او نیستی؟ او انکار کرده گفت: از آنان نیستم. یکی از بردگان کاهن اعظم، خیشان آن کسی که پتروس گوش او را بریده بود، گفت: آیا من تو را با او در باغ ندیدم؟ باز پتروس انکار کرد و در دم خروسی بانگ زد.
چرا اینجا عیسی رسما اعلام نمی‌کنه که مسیح در جواب سوال کاهن اعظم؟
چون دیگر دادگاه تمام شده و هر جوابی بده بیفایده است. اعلام می‌کنه که چی؟ که من از خود دفاع نمی کنم، در دسته پدر هستم.
چرا فقط از پتروس سوال کردن که شاگرد مسیح است یا نه؟ و یه یوحنا یا اون شاگردی که با کاهن اعظم آشنا بود، مثلا اونو این همه سال 3 سال دیده بودن در کنار عیسی مسیح.
ولی گویا تنها پتروس، اگر اشتباه نکنم، در نزد این آتش ایستاده بود. یوحنا جای دیگه رفته بود، کجا نمیدونم. بنابراین از پتروس سوال کردن. پتروسی که ببین این مهمه، چون در زندگی ما و در جایی در قلب ما یه پتروس داریم. یعنی چی؟ ما نیز میخواهیم خدا طبق تصورات ما عمل کنه و در خدمت ما باشه، در خدمت سیاست ما باشه، در خدمت زندگی ما باشه. وقتی که میبینیم خدا این کارو نمیکنه، ها این شخص رو نمیشناسم، باید خدا در خدمت من باشه، در خدمت فکر من باشه، طبق اراده من عمل کنه، اگر نه نمیشناسمش. و ما نیز در ایام سخت، یکی دور از شما خیلی مریض میشه، خیلی رنج میبره، داد میکشه خدایا رحم کن، ولی در رنج میمونه، در این وسوسه میفته. پس اگر خدا ما رو فراموش میکنه، من ردش میکنم. این وسوسه ما هست اگر در دعا، در تعمق و اطاعت به اراده پدر نمانیم. ولی ببینم، من یک سوالی دیگه کوچولو ولی خیلی مهم به نظر من دارم اینجا. معنی سوال عیسی که گفته چرا منو میزنی؟ به کی گفته؟ به یک خادم که اعتراض کرده. عیسی چی گفت؟ عیسی گفت چرا منو از من سوال کنید؟ در دادگاه نباید خود متهم اعلام کنه من این جرم کردم، باید اول شاهدان بیان و شهادت بدن. الان از شاهدان نمیپرسن، از خود عیسی میپرسن. پس عیسی میگه از شاهدان بپرسید، چرا از من میپرسید؟ آن وقت خادم رو زد و عیسی گفت چرا منو میزنید؟ این خیلی مهمه، ممکنه، ولی برای ما چه معنی داره؟ امروز آیا عیسی سوال میکنه چرا منو میزنید؟ که ما نیست روشن کنیم، اگر کسی به ما فحش بده، ما رو میزنه، حق ما رو میگیره، باید روشن کرد چه دلیل. آیا چون من از ملت اون شخص نیستم؟ آیا چون من از اقلیت هستم؟ آیا چون از من این طرف خوشش نمیاد منو میزنه؟ یا چون من شهادت دادم، چون من مسیحی هستم؟ چرا خیلی مهمه. اگر کسی منو میزنه به دلایل مختلف، من حق دارم، از حق خودم و چون از حق خودم، از حقوق بشر دفاع کنم طبعا. ولی اگر نه، اگر چون من مسیحی هستم و چون به مسیح شهادت دادم، باید چی؟ این سینه به منو زده اون طرف، من از خود دفاع نمی کنم. اون وقت چرا؟ چون اون وقت مثل مسیح پدر داریم، اون وقت روح القدس داریم. پس چرا منو میزنی؟ به خاطر اینکه مسیحی هستم یا به خاطر موضوعهای دیگر؟ چرا؟ اون وقت باید تشخیص بدم من چه رفتاری باید داشته باشم. آیا باید از خود دفاع کنم، حق خودم رو دفاع کنم، یا باید تسلیم شود مثل مسیح و از خودم دفاع نکنم؟ مهمه. خب ادامه بدیم. عیسی چرا ساکت؟ چرا گویا بی‌دفاع هست با علم به اینکه یه قدرت عظیمی داشته؟ چرا عیسی همونطور که متی باب 5 آیه 39 گفته عمل میکنه؟
شنیدید که گفته شده است به همسایه خود محبت کن و از دشمنت متنفر باش. و من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای کسانی که بر شما جفا میکنند دعا کنید تا پسران پدر خود که در آسمان است شوید، زیرا او آفتاب خود را بر شریران و نیکان طالع می سازد و باران را بر عادلان و ناعادلان می باراند. زیرا اگر به کسانی محبت کنید که شما را محبت می کنند، چه اجری خواهید داشت؟ آیا باجگیران نیز همین را نمی کنند؟ و اگر جز به برادران خود سلام نکنید، چه کار زیادتری می کنید؟ آیا ملت ها نیز همین را نمی کنند؟ و پس شما کامل باشید چنان که پدر آسمانی شما کامل است.
پس همونطور که مسیح حتی بر صلیب از پدر خواست اینا رو ببخش. محبت نسبت به دشمنان باید نشون دهیم ما، همونطور که مسیح گفته و کرده. آن وقت میتونیم اینجوری رفتار کنیم. متی 5:39
من به شما میگویم در برابر شریر مقاومت نکنید، بلکه اگر کسی بر گونه راست تو سیلی زند دیگری را به سوی او برگردان.
فهمیدید؟ این حرف مسیح عجیبه و نمیتونیم اینو عمل کنیم مگر روزی اگر ما رو گرفتن به خاطر اینکه مسیحی هستیم. مثل مسیح از خود دفاع نمی کنیم. مسیح در دست پدر به عنوان خادم رنج دیده همونطور که اشعیا اعلام کرده بود. باب 5:6-7
پشت خود را به زنندگان و رخسار خود را به موکنان دادم و روی خود را از رسوایی و آب دهان پنهان نکردم، چون که خداوند یهوه مرا اعانت می کند پس رسوا نخواهم شد. از این جهت روی خود را مثل سنگ خارا ساختم و می دانم خجل نخواهم گردید.
ما نیز می دانیم خجل نخواهیم گردید، چون در انتظار آمدن پرجلال مسیح هستیم و داوری مطلق. آن روز حق ما رو روشن خواهد شد. ادامه بدیم. نتیجه: بر شریر و مقاومت نکنید. فروتن فکر نکنیم که می توانیم مبارزه کنیم و با قدرت جلو بیاییم و خودمونو لح بدیم. نه، عیسی این کارو نکرده. با فروتنی در انتظار اراده پدر بمانیم، با فروتنی اراده او رو قبول کنیم و با دعا و بخشش اینجوری مثل مسیح زندگی کنیم و مثل مسیح بمیریم. دعا کنیم. عیسی نزد شاگردان خود آمده ایشان را در خواب دید و به پتروس گفت: آیا نمی توانستید یک ساعت با من بیدار بمانید؟ بیدار باشید و دعا کنید که در وسوسه نیفتید.